منطقه خودمختار زیر فرمان نیروهای پیشمرگه کردستان عراق. حلبچه به دلیل سلحشوری اهالیش و بنابر موقعیت مناسب جغرافیایی برای این منظور انتخاب شد. نیروهای هر یک از احزاب سیاسی وظیفه و میدان عمل متفاوتی داشت و من از طرف اتحادیه میهنی کردستان به عنوان فرمانده نظامی منطقه تعیین شدم. دو روز به طور مداوم از مناطق مختلف حمله می کردیم و صبح روز سوم توی حلبچه بودیم. پایگاه‌های بعث فتح شدند، اما حکومت پشت سر هم با هلیکوپتر در بلندی‌ها نیرو پیاده می‌کرد بدون اینکه اهمیتی به کشته شدن یا اسارت نیروهاش بده. بعد از گذشت 24 ساعت آرامش بالهای خودش رو بر سر شهر گسترد و ما سرگرم برنامه ریزی برای نگهداری و اداره شهر شدیم.
من اکرم محمد هستم، متولد حلبچه. ما بچه های شهر مصیبت زده حلبچه خبرهایی در مورد آزاد شدن شهرمون شنیده بودیم و این برامون نوید بازی و شادی میداد. از خونه ها بیرون رفتیم و بدون ترس سرگرم شوت زدن به توپ و دویدن دنبال هم شدیم تا حسرت روزایی رو که توی زیرزمین خونه ها مونده بودیم از یاد ببریم. اونقدر به همون خوش گذشت که مدام میگفتیم خدای شکرت که از شر بمبارون خلاص شدیم.
من طاهر کریم هستم، اهل حلبچه، فارغ التحصیل مدرسه علوم دینی سلیمانیه. چیزی به جشن نوروز نمانده بود و چشم به راه بهاری زیبا برای شهرمون بودیم. پیش از ظهر روز 16 سه 1988 همه مردم میخواستن برن تو بازار و خیابان اصلی شهر رو بگن حلبچه هنوز زنده است.
به دوستام گفتم بچه ها منتظرم باشی، بعد از نهار توی زمین بازی هم دیگر رو میبینیم. قرار گذاشتیم بعد از ظهرم بیاییم تا بهترین بازی تمام عمرمون بکنیم.
دو تا پاسدار ایرانی که سوار موتور بودن اومدن توی محله. فقط یکیشون مسلح بود. اونی که تفنگ نداشت به مردم میگفت خودتونو برای هر اتفاقی آماده کنین، حتی برای حمله شیمیایی. راهنمایی کرد چطور پارچه برداریم و توش زغال بذاریم که اگه فاجعه‌ای اتفاق افتاد مثل ماسک ازش استفاده کنیم و زنده بمونیم.
سکوت و آرامش شهر آبستن حوادث تلخی بود. خیلی از مردم داشتن اسباباشون رو جمع می کردن و مهیای ترک شهر می شدن.
کمی بعد یکی از خواهرام اومد جلوی در و گفت مامان میگه بیا غذا بخور. گفتم گرسنه نیستم. همون موقع آسمونو نگاه کردم، دو تا هواپیما دنبال هم دیگه داشتن نزدیک میشدن. یکیشون نزدیک زمین پرواز میکرد و اون یکی یکم بالاتر.
یه رادیوی موج بلند FM داشتم، گاهی میتونستم تنظیمش کنم و ارتباط بی سیم ایرانی ها یا بعضی ها رو بشنوم. بین ساعتهای 12 تا 1:30 مدام گوشم به رادیوی FM بود. یهو موج رادیو افتاد روی ارتباط بی سیم. داشتن با لحجه موسیلی عربی حرف می زدن. یه فرمانده داشت سوال می کرد موفق شدین ماموریتتون رو انجام بدین؟ شک ندارم که خلبان هواپیما موسیلی بود.
میخواستم به مردم بگم آسمون رو نگاه کنین، اون دوتا هواپیما رو ببینین، اما پیش از اون که فرصت کنم حرفی بزنم هواپیماها شروع به بمباران کردن. من اونقدر ترسیدم که مثل دیوونه ها میدویدم. داشتم به در خونه میرسیدم که یه بمب کنارم منفجر شد.
خونمون یهو تاریک شد بدون اینکه قبلش هیچ صدای بمب یا انفجاری بشنویم. فقط همینقدر یادمه که گفتم یا الله. خونم رو سرم آوار شده بود، زیر آهن و سیمان دفن شده بودم و نمیتونستم هیچ حرکتی بکنم.
موج انفجار بلندم کرد و چند متر پرتم کرد تو آسمون. وقتی افتادم زمین از ترس همه ی بدنم داغ شده بود، احساس میکردم زخمی شدم.
پدر بچه هم کنارم افتاده بود غرق خون، فکر کردم مرده. دختر 7 سالم توی حیاط وایساده بود، منو که دید با گریه رفت خونه همسایه‌مون و گفت کاک سید خونمون خراب شده، اما به خدا سر مادرم از زیر سقف بیرونه، هنوز نمرده، تو رو خدا قبل از اینکه هواپیما برگردن بیا.
هر جور که بود تونستم خودم رو به زیر زمین برسونم. کمی بعد خانواده‌ام هم اومدن تا پناه بگیرن. هواپیماها مدام می اومدن روی آسمون شهر رو بمبارون می کردن.
سید محمد و پسرش با بیل و کلنگ اومدن و بعد از 1 ساعت من از زیر آوار بیرون کشیدن. تموم بدنم خورد شده بود، فقط سرم از 3 جا خون ریزی میکرد. التماس کردم که بقیه خونوادم هم از زیر آوار بیرون بکشین. توی حیات خونه پسر کوچیکم بیرون رو دیدم، زود بغلش کردم. یه ترکش کوچیک بهش خورده بود و تنش رو خراش انداخته بود. همون موقع ریبوار ملا عابد اومد اونجا و بیرون رو ازم گرفت، برد خونه خودشون.
همه چیز برعکس شد. وقت بازی که قرار بود بعد از غذا خوردن باشه جلو افتاد. همه ی مردم حلبچه شدن تیم مدافع. دفاع برای استنشاق نکردن گاز شیمیایی. دفاع برای محافظت از جونشون. هواپیما هم شدن تیم یورش برنده. یورش به هزاران جان و مال که در شهر بزرگزاده های ایل جاف به تکاپو افتاده بودن.
رفته بودم رو پشت بون خونه و هواپیما ها رو زیر نظر گرفته بودم. خیلی وقتا نزدیک زمین می شدن و بمباشون منفجر نمی شد.
ما که حتی فرصت نکرده بودیم لب به ناهارمون بزنیم، شده بودیم ذخیره های مرگ. با کمترین امید به زندگی پشت سست‌ترین خط دفاعی به زیر زمین ها پناه بردیم.
بعد از اون مدام هواپیما های جنگی می اومدن روی شهر. صدای رد شدنشون حتی از قبلم بیشتر بود، اما صدای انفجار بمباشون خفیف و یواش بود. ما هم خدا رو شکر میکردیم که این بار مردم شهر از بمبارون آسیب ندیدن و سلامتن.
کم کم متوجه یه چیزی شبیه دود شدم که دور تا دور خونه رو گرفته بود. دودی که باعث شد به نفس نفس بیفتم. برگشتم توی زیر زمین و گفتم شک نکنید شیمیایی زدن.
هواپیماها بی‌امان ضربه کاشته و پنالتی می زدن. داور از بالای زمین بازی نگاه می کرد. بازیکنان تیم دفاع کننده به داور التماس می کردن در برابر این همه بی‌عدالتی کاری بکنه، اما اون فقط نگاه می کرد، انگار می خواست زمان بازی به آخر برسه.
یکی از مردا گفت یه بوی میاد، شما هم احساس میکنی؟ کنار پدرم نشسته بود. اشک چشماش جاری شد و تو گوش پدرم گفت من آموزش نظامی دیدم، این بوی گاز شیمیاییه. مگه خدا بهمون رحم کنه، وگرنه کسی از شهر زنده بیرون نمیره. من کنارشون نشسته بودم و همه حرفاشونو میشنیدم. چشمای پدرم هم پر از اشک شد. به نوبت تک تک خانواده رو نگاه کرد، بعد سرشو کنار گوش بغل دستیش برد و گفت بیا و برادری کن، نذار زن و بچه ها چیزی بفهمن. اگه بفهمن میترسن و جیغ میزنن.
هواپیماها اومدن و بوی خوش تو هوا ریختن. اولین کسی که تو زیر زمین ما از بوی خوش مست شد یه پسری بود به اسم امید. هیچ وقت تصویرش از خاطرم پاک نمیشه. امید از زجر جون کندن دست و پا میزد. خواهر و برادراش دورش جمع شده بودن، گریه میکردن و محکم گرفته بودنش تا تکون نخوره، اما بیفایده بود. رعشه مرگ مثل مرغ سرکنده میبردش بالا و میکوبیدش زمین. انگار با زبان حال میخواست به بقیه بگه رحم کنید تا از دست ظلم و وحشت این قرن موهوم خلاص بشم.
به سختی تونستم از زیر زمین بیرون بیام. از قبل پارچه و سطل آب آماده کرده بودیم تا اگه شیمیایی زدن ازش استفاده کنیم، اما هیچ کس فرصت استفاده از اونا رو پیدا نکرد. همه میخواستن فرار کنن. رفتم سمت در حیات و بعد از حدود 100 متر که توی کوچه را رفتم افتادم کنار یه جوی آب. پیش دیدم که یه کسایی میگن این طاهره که اینجا مرده.
با عجله از زیر زمین بیرون اومدم و دیدم هواپیماها روحیه گرفتن. بهتر از قبل داشتن بازی میکردن و به هم پاس میدادن. انگار تازه داشت دستشون گرم میشد. مربی هواپیماها با یه دور و دو دور بردن بازی راضی نمیشد. روی سر تک تک بازیکنها، هوادارا، ورزشگاه، خاک و سنگ و تمام هستی شهر شرط بسته بود.
موقع اذان مغرب از زیر زمین بیرون اومدیم و خیلی زود دچار تنگی نفس شدیم. چشم و پوستمون میسوخت و دلمون به هم میخورد، اما نمیتونستیم بالا بیاریم.
یادم توی فرمانداری نشسته بودیم. یهو چند نفر از دوستان اومدن تو و گفتن شیمیایی زدن، مردم شهر همشون مردن، پاشید برید بیرون و خودتون رو نجات بدید. یه ماشین خوب گیر آوردیم از شهر رفتیم. تونستیم تا وقتی هوا تاریک میشه حسابی از حلبچه دور بشیم و آسیبی بهمون نرسید.
مردم داشتن شهر رو ترک می کردن. خالی شدن شهر به ناامیدی و اندوه من دامن می زد. باز از مردم خواهش کردم که کمکم کنن. اومدن و شوهرم هم از زیر آوار بیرون کشیدن و یه پتوی دورش پیچیدن.
یادم وقتی از خونه بیرون اومدیم به خاطر ترس زیاد و ازدحام جمعیتی که داشتن فرار می کردن نفهمیدم باید کدوم طرفی حرکت کنم. از ترس خودم رسوندم به یه زیر زمین. تاریک و پر از زن و بچه بود. صدای جیغ و گریه و فریاد از هر طرف بلند بود. خیلی ترسیده بودم. شنیدم که برادرم داره از بیرون اسمم و صدا میزنه. سوار تراکتور شدیم و شهر رو ترک کردیم.
سوار وانت دوج پسر خالم شدیم تا از خشم خلبانهای هواپیماهای جنگی فرار کنیم. مادرم گوشه روسری خیس خودشو جلوی صورتم گرفته بود. هواپیماها از ماشین ما غافل نبودن و مدام بهش شلیک میکردن. انگار چند تا شکارچی تو کوه دنبال یه گراز افتاده بودن.
من شکری محمد فرج هستم، اهل اورامانات حلبچه. اون شب میخواستم همراه خانوادم از یه رودخونه عبور کنم. گفتم یه چراغ روشن کنید که موقع عبور از رودخونه بچه ها را آب نبره. به محض روشن شدن چراغ یه بمب کنارمون زمین خورد. اون زمان خیلی خدا رو شکر کردم. گفتم معجزه بود که منفجر نشد. اگه نه ترکش های بمب هممونو می کشت.
با تراکتور به سختی از بین مردمی که آواره و زخمی و مصیبت زده بودن رد می شدیم. اگه یه چراغ قوه روشن می کردیم که راهو ببینیم، هزار نفر از اطراف بد و بیرا می گفتن تا خاموشش کنیم. مبادا که هواپیماهای شیمیایی انداز ما رو ببینن. یه عده از مردمی که سر راهمون بودن به خاطر تأثیرات شیمیایی اعصابشون مختل شده بود. قهقه زنان میخندیدن. هواپیماهام بعضی وقتا منور شلیک میکردن تا سینه کش کوه روشن بشه و بفهمن مردم کجا هستن. بعد شروع به حمله میکردن.
توی راه چند بار کسایی که پشت بانت نشسته بودن به خاطر تأثیر گاز شیمیایی شل می شدن و پایین می افتادن. مردم می گفتن وایسا. راننده هم نگه می داشت تا سوارشون کنه. قایم باشه که مرگ با ما ادامه داشت تا اینکه بار آخر راننده پیاده شد و گفت مادر من کم بگید نگهدار نگهدار، منم دیگه تمام. بعدشم افتاد و مرد.
صحنه وحشتناکی بود. همه مردم داشتن فرار میکردن. همراه موج جمعیت به سمت بلندی‌های بیرون شهر را افتادم. پسر زخمیم شاخوان و بغل گرفته بودم. بی خال و دختر دیگم و بسته بودم به آسینای لباسم و دست درون 5 سالم و توی دستم گرفته بودم. از خستگی هلاک بودم. بچه هم نایه را رفتن نداشتن. همینطور جنازه بود که توی جاده افتاده بود. من خودم روی جسد ده ها مرده پا گذاشتم، در حالی که تا مرگ فاصله نداشتیم. خودمون رسوندیم به روستای ابابیلی.
هنوز 2 کیلومتر از شهر دور نشده بودیم که هواپیماها با صدای کرک کنندشون سمت ما اومدن و بمبارون کردن. خودمون از تراکتور پایین انداختیم و پناه گرفتیم. تراکتورم پنچر شد و ناچار باقی راه رو تا روستای ابابیلی پیاده رفتیم. اشک چشممون شدت پیدا کرده بود و کم کم داشتیم بیناییمون رو از دست میدادیم. با همون حالت تا بالای خونه‌های روستا راه رفتیم. اونجا حال خواهرام روشنا، شنو، شهین و شلر و دختر خواهر بزرگم گلار خیلی خراب شد. پدر و مادرم هم نمیتونستن با اون حالشون از کوه بالا برن. برادرم منو صدا کرد و گفت نمیشه پدر مادرمونو اینجا رها کنیم. من یکی یکی کولشون میکنم و میارمشون بالای کوه. تو هم حواست به بچه ها باشه. شهین رو کول کردم و دستای روشنا و شنو رو هم تو دستم گرفتم. دختر نوزاد خواهرم مرده بود، اما نذاشتیم خواهرم بفهمه. اون شب شب فرار از مرگ بود، نه شب گریه و زاری.
بی فریادرس توی اون شهر بی دفاع رها شده بودیم. 40 نفر پشت اون وانت سوار بودن که همشون مردن. منم مدام خون بالا می بردم.
بوی میوه و گندیدگی شدیدی احساس کردم. بعدش شنیدم که مردم دوروبرمون دارن با خودشون حرف میزنن، حرفای نامفهوم.
تأثیرات شیمیایی توی بدنمون بیشتر شده بود. خواهرام التماس میکردن دستشون رو رها کنم تا همونجا بمیرن. هر کارشون کردم نتونستن جلوتر بیان. برادرم جمیل بهم گفت تا هنوز چشمات یکم میبینه و کور نشدی سعی کن خودتو برسونی بالای کوه و منتظر ما بمونی. من پدر و مادر و بچه ها رو میرسونم اونجا. اون زمان چشمم چیز زیادی نمیدید، بدنم رمقی نداشت. به زحمت خودم رو بالای کوه رسوندم، اما هرچی منتظر موندم اونا نیومدن. ترسیدم نبادا مرده باشن. برگشتم و شروع کردم اسمشون رو فریاد زدن. اونقدر رفتم تا رسیدم اونجایی که ازشون جدا شده بودم. فکر کردم شاید از کنارم رد شده باشن و من ندیده باشم ایشون. یه تراکتور از کنارم رد می شد. زنجیر گاریشو گرفتم و سوار شدم تا رسیدم بالای کوه شنروه. اونجا از هوش رفتم.
یادمه که مدام با خودم میگفتم حواستون به بچه ها باشه، جون شما و جون بچه ها. البته معلومه که حرفای منم نامفهوم بودن و کسی بهشون گوش نمیداد. نمیدونم اون شب چطور گذشت. اول صبح بیدار شدم، اما چطور؟ خیال میکردم توی خونه خودم توی حلبچه. هیچی یادم نمونده بود. دنبال پرده پنجره خونم میگشتم که کنارش بزنم تا خونه روشن بشه. دستمو توی هوا تکون میدادم. گاهیم دستم به مو لباس مردم میخورد. بعد دنبال ستون جلوی حیاط خونم گشتم، اما اونم پیدا نکردم. تمام این مدت بچه شیرخارم توی بغلم بود و من نمیدونستم که اونو باقی افراد خانوادم مردن.
هیچ کس نبود، فقط که خانواده داشتن با عجله دور می شدن. سعی کردم دنبالشون برم. بیناییمو به طور کامل از دست دادم. افتادم توی چاله آب و همه بدنم خیس شد. یه نفر اومد و کشیدم بیرون، اما هرچی التماسش کردم منو همراه خودش ببره نبرد. منو گذاشت سر یه راه و بهم گفت مستقیم برو تا برسی به مقر پیشمرگه ها. همونجور کورمال کورمال می رفتم تا اینکه از روی یه پرتگاه پام لیز خورد و افتادم. مردم از دور فریاد می زدن
تکون نخور،
افتادی توی میدون مین،
اگه تکون بخوری مینامون فجر می شم.
یکی از دوستای قدیمیم اتفاقی من اونجا دید. اومد کمکم و منو برد توی مقر پیشمرگه ها. اما هواپیماها شروع کردن به بمباران اونجا. همه پراکنده شدن و باز تنها موندم.
یه وانت که مجروحای شیمیایی رو می برد ایران دلش سوخت و ما رو هم سوار کرد. وقتی رسیدیم یه دکتر ایرانی اومد معاینه‌مون کرد و سر راننده داد زد که
این زن و بچه ها شیمیایی نشده بودن، چرا کنار شیمیایی ها سوارشون کردی؟
بعدم ما رو فرستاد بیمارستان کرمانشاه. پاستورای ایرانی همسرم جمیل رو پیدا کرده بودن و برده بودنش بیمارستان مشهد.
بعد از اینکه شیمیایی زدن، مسیر روح ما از بیرون شهر به سرای آخرت تغییر پیدا کرده بود. اما فردای اون روز دروازه آسمانی مهمانسرای ابدی به روی من و چند نفر دیگه بسته شد و باز برگشتیم روی زمین. گروه پزشکی ایران با چند تا خبرنگار به کمک ما اومده بودن.
فرداش یه ماشین ایرانی اومد و من رو به همراه یه عده کور و زخمی و زمینگیر دیگه برد ایران. توی یه مدرسه تو شهر کنگاور ساکن شدیم.
برای هزارمین بار افتادم توی یه چاله. دنبال یه راهی برای بیرون اومدن میگشتم که یه پیشمرگه مثل فرشته ها سر رسید. بیرونم آورد و پشت موتورسیکلتش سوارم کرد. منو رسوند به یه تیم پزشکی ایران. اونام با آمبولانس منتقلم کردن بیمارستان کرمانشاه.
وقتی پسرم شاخوان توی اتاق عمل بیمارستان کرمانشاه بود، یهو صدای انفجار وحشتناکی شنیدم. گفتن هواپیماهای رژیم بغداد دارن بیمارستان رو بمباران میکنن. بعد بردنمون تهران و 12 روز توی بیمارستان اونجا نگهمون داشتن. کاکریکبار که پسرم بیرون رو با خودش برده بود میگفت توی جریان فرار از شهر گمش کرده. هنوز از سرنوشت اون خبری ندارم.
و بعد از دو روز بهوش اومدم. هر چیزی که قبلش میدونستم از ذهنم پریده بود. به زور سر پام وایسادم و راه افتادم. بعد از این مدت یادم اومد خونمون کجاست. رفتم تا رسیدم دم در، نگاه کردم دیدم دوتا بچه توی ورودی حیاطمونن. یکیشون به دراز افتاده بود، یکیشون به پهلو. هر کاری میکردم که پام روی اون بچهی که به پهلو افتاده نذارم نمیدونستم. پامو میآوردم بالا اما بی اختیار لگدش میکردم. پیش خودم گفتم این دوتا بچه کی هستن؟ چرا اینجا خوابیدن؟ با هر سختی بود بچه ها رو بلند کردم ببرم تو خونه که کس دیگه ای روشون پا نذاره. دیدم تنشون عین چوب خوش شده. با خودم گفتم حتما سردشونه. اگه چیزی پیدا کنم که بزنم روشون حالشون خوب میشه. بردمشون تو خونه و به جای پتوی دوشک روشون کشیدم. پدر و برادرم و پسرش وسط خونه دراز افتاده بودن. خواستم بیدارشون کنم اما قبلش با خودم گفتم پدرم پیره، بهتره بیدارش نکنم که کمی بیشتر بخوابه. فقط برادرم و پسرشو بیدار میکنم که برن بازار دم مغازشون. از ذهنم گذشت که پس مادرم کجاست؟ بعدش خواهرامو به یاد آوردم. اصلا خودم قبل از اینجا کجا بودم؟ گاهی خیال میکردم شاید تو کوه دشت بودم، شایدم برای تفریح رفته بودم.
بعد از سقوط رژیم بس توی دادگاه حلبچه، از صدام و علی شیمیایی و اونای دیگه که در کشتن خانوادم و ویران کردن شهر دست داشتن شکایت کردم. خدا رو شکر که دادگاهی شدنشون رو دیدم و دیدم که مجازات شدن.
نمایش چشمه عاشقان رو شنیدید. یکی از 10 اثر منتخب در بخش نمایش رادیویی جشنواره راویان حماسه. تا فردا و شنیدن یکی دیگه از آثار برگزیده این جشنواره باهاتون خداحافظی میکنم.
رادیو نمایش برگزار می کند.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما،
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمی شود، او همش دریاست.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
فرمان ارشد ایرانی در خلال سفر به شهر جنگ زده حلب
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای.
مصطفی نوادش نزدیک بشید.
سردار سلیمانی رو از ایران کشوندن در نهایت کلی
از لعنتی تله انفجاری
بود. روزی نیست که
ابو جواد اسماعیل
یه روز داعش، یه روز اسمی هم نصره.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
روز بخیر دوستان خوبم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دعوت میکنم